سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم به همراه آقای زهرایی و بهرام عزیز در خدمتون هستیم با نقد و بررسی چهارمین فیلم آقای سعید روستایی، فیلمی که بعد از مسائل و مشکلات زیادی که تو فیلم قبلی براش میشوند، یعنی برادران لیلا، ساخته شده و از یه طرف بگم جای خوشحالی داره، چون ایشون بعد از برادران لیلا قرار بود 5 سال ممنوع کار بشه ولی خب خوشبختانه این کار انجام نشد و ما فیلم جدید ایشون رو داریم که در جشنواره کن هم اکران شد، در مورد اون صحبت میکنیم. فیلم زن و بچه. تو قسمت اول میخوایم در مورد سینمای نوپای سعید روستایی که شامل 4 فیلم بلند هستش صحبتی بکنیم و ببینیم که سعید روستایی در این 4 فیلم چطور بوده، قدمی رو به جلو برداشته، در جا زده نسبت به فیلم اولش، یا اینکه همون ریتمو ادامه داده. آقای زهرایی در خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه سینماگپی‌های عزیز. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. خدمتتون عرض بکنم که فیلم زن و بچه آقای سعید روستایی، به نظر من نظر کلیم این هست که فیلم متاسفانه بسیار ضعیفی از ایشون و اصلا انتظار نداشتیم که از آقای سعید روستایی ما همچین چیزی ببینیم. حالا این نظر کلیمو گفتم، بعد به دیتیلم میگم که چه اتفاقی افتاده و ضعفای فیلم چیه.
در مورد 4 تا فیلم گذشته آقای زهرایی نظرتون چیه؟ یعنی به نظرتون روندش رو به رشد بوده یا نه؟
ببینید فیلم اول آقای سعید روستایی، فیلم ابد یک روز، فیلم خیلی خوبی بود. پس از اون فیلم متری 6.5 فیلم خیلی خوبی بود. در برادران لیلا آقای روستایی دچار یک خطای استراتژی میشن که اینو گمان نکنم کسی بدونه و اون اینه که ایشون یک فیلمنامه سریال مینویسه، مینی سریال، که از دلش یک سینمایی هم در بیاره. عنایت فرمودید و کار اینجا خراب میشه که من دیگه از برادران لیلا رو فیلم ضعیف‌تر نسبت به اون دوتا میدونم و دقیقاً حالا سکانس افتتاحیه طولانی و متولش که هر کی میبینه میگن اون صحنه‌های اضافه، اون بحث عروسیش و هزینه‌ای که اون فیلم برده بود، در واقع اینها سریال بوده. و جهت اطلاع دوستان، من با آقای بهرام دهقان تدوینگر برادران لیلا که صحبت میکردم، گفتن ما 1/8 قسمتی تدوین شده کامل الان از برادران لیلا داریم. دقت کردید چی شد دوستان؟ یعنی اساساً این سریال بوده و کار خوبی هم بوده، ولی ایشون در این که بخواد جمع جور کنه و یه سینمای قدرتمند ازش در بیاره، دوچاره یه سری لغزش هایی میشه که مهمترینش سکانس افتتاحیش هست، یک سکانس افتتاحیه متول زائد و باز در رابطه با کاراکترهای مختلف و پس از اونم باز سکانس عروسیشه. تصویر قشنگه، این مثال معروفه، میگن کارگردان پلانای قشنگی که میگیره سختش دل بکنه. همین اشتباه یا همین استراتژی برای فیلم زن و بچه اتفاق افتاده. من هنوز با عوامل فیلم صحبت نکردم ولی چیزی که دیدم تردید درش ندارم. یعنی وقتی شما دوباره این سکانس افتتاحیه متول رو دارید میبینید، این برای سریال خوبه که بچه رو نشون بده، پرورش شخصیت بچه، کجا میره، کجا میاد، بیپدری چه اتفاقاتی رقم خورده و و و برسه به یه زنگای قسمت اول تموم شه. که الان این برای سریال بله درست بود، مثل برادران لیلا.
برام در خدمت هستیم، نظرت در مورد سینمای سعید روستایی بدونیم و بعدش بریم دیگه سر وقت خود فیلم زن و بچه.
به طور کلی خب من سینمای سعید روستایی رو دوست دارم. حالا فیلم اول و دومش رو که بیشتر دوست دارم. یعنی از سینماگرایی که فیلمش بیاد روی صحنه حتما میرم میبینم. فیلم اولش خب برای من جذاب‌تر بود. فیلم اول و دومش. فیلم سومش که همین برادران لیلا باشه، حالا این چیزی که جناب زهرایی فرمودن ممکنه، آقا من سلام نکردم خدمت دوستان، شرمنده. سلام به همه دوستان و کیان و جناب زهرایی عزیز. بعد فیلم برادران لیلاش بر من یه مقداری گنگ بود، یه مقداری انگار روایت روی هوا بود. حالا این چیزی که جناب زهرایی فرمودن ممکنه به اون دلیل باشه. من همیشه از این فیلم برادران لیلا چیزش مثلا میگفتم یعنی چی؟ چرا اسم یک نفر باید گارداش علی باشه ولی کسی توی اون خونه ترکی صحبت نکنه یا حداقل لهجه ترکی نداشته باشه؟ آوردن یه اسم اینجوری به نظر من شاید نکته ساده‌ای باشه، مثلا بگیم که حالا اینم که شد ای، ولی من نمیدونم آوردن یه همچین کاری یه مقداری سطح کار رو از دید من پایین میاره. یه اسمی بیاری که هیچ موردی نداره، هیچ کاری توی اون چیز انجام نمیده. این فیلمش رو هم من خوشم اومد، من با ریتم خوبی بود به نظر من، نشستم تا آخر دیدم، خوب بود دیدنش، ولی به گمانم ضعف فیلمنامه داشت. و حالا ریزیز که بریم جلو دربارش صحبت میکنیم، من فکر میکنم منسجم ترین فیلم های آقای روستایی همون دو تا فیلم اولش باشه که حالا باید دوباره بشینم همین الان ببینم تا بفهمم کدومشون میتونم بگم منسجم تر و قوی تره، مهتری شیش و نیم یا ابد یک روز. این دو تا فیلم آخریش مثلا از دید من یه ایرادایی داشتن. مثلا یکی از چیزایی که تو فیلم های روستایی من ایراد میگیرم یهوی پیدا کردن مدرکه، یهوی گاز رو باز میکنه میگه آقا شناسنامت اینجاست، یا توی بردن لیلا یهوی میاد میگه آقا سند اینجاست. این یه مقداری وقتی تو دو سه تا فیلم تکرار بشه فیلمنامه رو نخنما میکنه، فیلمنامه رو بیمایه میکنه. میگم این ایبا از دید من ایبای پررنگیه، شاید بقیه بگن آقا این که ایبی نیست، ولی از دید من ایبی پررنگیه. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه.
بله ممنونم. خب من سریع اطلاعات فیلم رو بگم بریم سر وقت خود فیلم. فیلم زن و بچه اکران در سال 1404 هستش و با جشنواره فیلم کن شروع کرد. کاندید بهترین فیلم جشنواره کن بود که متاسفانه نتونست جایزه به دست بیاره و اکثر منتقدین بعد از دیدن فیلم شانس پریناز ایزدیار رو برای گرفتن بهترین بازیگر نقش اول زن خیلی بالا میدونستن. باید بگیم در کمال تعجب این جایزه به ایشون داده نشد. متای 64 رو گرفته که متای متوسط رو به بالایی هستش. در مورد هزینه ساخت فیلم صحبتی نشده و نکته ای که از حدود 22 روزه از اکرانش گذشته، از یک مرداد که اکران شده تا الان 52 میلیارد تومان فروخته که فروش خوبیه، احتمالاً 100 میلیارد رو رد میکنه. نکته ای که در مورد این فیلم برام جالبه و تو قسمت دوم حتما برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم اینه که فیلم زن و بچه ما دو تا منبع رو اگه در نظر بگیریم برای امتیازها توی IMDB که خب بزرگترین منبع فیلم های دنیا هستش، امتیاز زن و بچه با 435 تا رای دهنده، اولا که تعدادش واقعا کمه هنوز، ولی امتیاز 5.5 از 10 خیلی امتیاز پایینیه. معمولا اون اولیایی که رای میدن طرفدارای فیلمن و امتیازای بالایی میدن، اینجا این اتفاق نمیدونم به دلیل نیفتاد، در موردش صحبت میکنیم. و در منابع داخلی سینما تیکت به عنوان بزرگترین منبعی که میشه بهش مراجعه کرد نظر تعداد آرا، فیلم زن و بچه با 1259 رای 3.4 امتیازش از 5. اگه بخوام یه مقایسه داشته باشم مثلا پیرپسر میتونم بگم تو همین سینما تیکت با 3617 تا رای نزدیک 3 برابر رای بیشتر امتیازش 4.3 از 10. در مورد اینکه امتیاز این فیلم چرا انقدر بین مخاطبین پایینه حتما تو قسمت دوم صحبت میکنیم. بهرام امتیازت از 1 تا 10 به فیلم زن و بچه چنده؟
من 7.
7 بهش میدی. اجازه بدیم بنده هم به این فیلم، من خیلی با فیلم حال کردم، فیلم خوب، من بهش 8 میدم. آقای زهرایی به این فیلم از 1 تا 10 شما چند میدی قربان؟
من از 10 بهش 4 امتیاز میدم، چون به نظرم خیلی ضعیف، فیلم ضعیفی بود و ضعیف‌ترین کار روستایی هم بود. من اگه بودم اصلا این فیلمو جشنواره کن راه نمیدادم. من بودم جشنواره کن راهش نمیدادم.
خب اجازه بده بریم تو قسمت دوم در مورد این دلایل اینکه شما با فیلمو دوست نداری حتما با هم صحبت میکنیم. من عرض میکنم خدمتتون که بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد بررسی فیلم زن و بچه در خدمت همه دوستان هستیم.
مدام رو در و دیواره، تو مشکلت با زمین چی علیا؟
یه بار دیگه اومدی جور حرف بزنی نمیمونم
ها. تو میخوای شوهر کنی بچه‌ها تو بندازی گردن من بری؟
آدمیزاد نظرش عوض میشه، خجالت نمیکشی، آبرو نداری، حیا نداری.
مونده تا بفهمی من چه کارایی میخوام باهات بکنم و هنوز نکردم.
دیگه تو هم بخوای ول کنی من بلد نمیکنم.
انداز به قرآن من
شکایت
قسمت دوم اجازه بدیم با آقای زهرایی شروع بکنیم نظر کلیشون و دلایل اینکه به نظرشون فیلم خوبی نیست رو بشنویم که روی همونها بحثو ببریم جلو. آقای زهرایی بفهمید.
خدمت شما عرض بکنم که ببینید بزرگترین ایراد فیلم به واقع فیلمنامه اون هستش. یک فیلمنامه‌ای داره که دلیلش هم گفتم چیه، ولی ما کاری به دلیل نداریم که یه محصولی جلومون گذاشتن میگن اینو ببین. یعنی این کار فقط از یه فیلم اولی که میخواد آزمون و خطا کنه برای من قابل قبول هست، نه کسی که اسمش سعید روستاییه، میدونیم که استعدادشو داره، میدونیم که توانشو داره، ولی همینه دیگه، سینما آدمو اینجوری بیچاره میکنه. به هوای این که یه 8 قسمتی هم در بیاریم پیشکی به پلتفرم بفروشیم، این بلا سر خودشون میارن. این اتفاق میفته. فیلمنامه بسیار ضعیف، ولی خب جاهای دیگه نقاط قوتی هست که سر فرصت حالا صحبت بازیگری یا چیزای دیگه بشه عرض خواهم کرد. و ما دقیقاً اولین مواجهمون با هر فیلمی اول داستانشه بعد بازیگراشن، درسته؟ چه مخاطب عام باشیم چه خاص، اول سوژه ما رو جذب میکنه، چفت و بستش، سر ته کار، حالا اتفاقاتی که در اون رقم میخوره، حوادثش، به قول معروف پرده بندیش و ظرایف فیلمنامه، و پس از اون ما ناخودآگاه میریم سراغ بازیگرا که این داستان رو چطور دارن به ما عرضه میکنن و مسائل دیگه در مراتب بعدی قرار میگیره. این تا اینجا دلایل من بود که عرض کردم.
بله بله، پس شما ایراد اصلی رو به فیلمنامه نسبت میدین، درسته؟
دقیقاً.
خب با همینجا سر فیلمنامه یه مقدار صحبت بکنیم. من یه دو تا نکته بگم. اولین نکته که میخوام بگم اینه که طبق اعلام اولیه و شایعات اولیه قرار بود نقش دوتا خواهر رو، خواهر بزرگ رو، یعنی نقشی که الان پریناز ایزدیار بازی کرده رو خانم لیلا حاتمی بازی کنه، پریناز ایزدیار نقش خواهر کوچیکه رو بازی کنه، ولی موقع انتخاب بازیگر حالا به هر دلیلی خانم لیلا حاتمی از پروژه کنار گذاشته میشه، خودش قبول نمیکنه، هر دلیلی نمیدونیم، پریناز ایزدیار نقش خواهر بزرگ و خانم سوها نیاستی نقش خواهر کوچیک رو بازی میکنه که در مورد بازیه تو قسمت بعد صحبت میکنیم. الان میخوایم بیام رو فیلمنامه. حالا برخلاف با کمال احترام به آقای زهرایی، فیلمنامه فیلم حداقل از برادران لیلا فیلمنامه بهتر و چارچوب دارتر و استخوندارتری از نظر بنده. بریم سراغ بهرام ببینیم نظرش چیه. بهرام نظر در مورد فیلمنامه و نکاتی که اگه داری بشنویم.
ببین فیلمنامه رو من به عنوان کسی که حالا همیشه گفتم کارشناس سینما نیستم، از زاویه دید خودم که یک علاقه من به سینما هستم نگاه میکنم، اولین چیزی که فیلمنامه بعد برای من جذاب باشه اینه که چفت و بستش با زمان بندی فیلم و با اون ریتم فیلم بخونه و من بتونم فیلم راحت ببینم و همش احساس نکنم که یک چیزی داره آزارم میده. خب کلیتش بد نبود، خوب بود، ولی من ضعفای فیلمنامه رو ضعفای خیلی منطقی میتونم بگم، یعنی خیلی دو تا چهار تا. یه سری ضعف داشت فیلمنامهش که نمیدونم الان جاش هست بگم یا نه.
بله بله بگی الان جاشه دیگه. بله،
مثلا من این رو که این بچه کی از چیز افتاد نفهمیدم. ببینید این بچه ظاهرن شب خواستگاری حالت یه مقداری شوک بهش دست میده، حالا هر اتفاقی میفته شب خواستگاری میخواد از در بره بیرون، اجازه نمیدن، نمیدونم چی میشه کتککاری میشه فلان میشه، از پنجره میفته و بچه از دنیا میره. اینجوری بود دیگه، درسته؟
بله، ولی بعدا متوجه میشیم که همینطور نبوده، این در واقع یه تویست بود. بعدا متوجه میشیم که نه، این پدر بزرگ یه ماکارونی درست کرده بوده، بچه خوشش نیومده، به پدر بزرگ فحش شده، پدر بزرگ با کمند دنبالش افتاده، اینم از دست بابا بزرگ میخواسته در از اون بالا افتاده و دیگه به لحمت ایگزدی پیوسته. اینجور
این که به چه دلیل بچه سقوط میکنه مسئله ضعف فیلمنامه نیست، این که در چه زمانی سقوط میکنه مسئله ضعف فیلمنامه است. مگه فردا صبحش این خانم نمیره سر کار بعد میخواد سرم بزنه به دست یه بیمار، نمیتونست خوب سرم بزنه؟
بله.
خب این که بچه شب قبل مرده بوده که، این فردا صبح رفته سر کار.
شوک بوده.
کی شوک بوده؟
تو شوک بوده.
من متوجه نمیشم آقا الان
کما بود.
بله اون تو کما بوده، اون تو شوک بوده، خبر رفتن تو بیمارستان رو میشنوه اون تو شوک. اتفاقا برام اینجا به نظر من خیلی تویست خوبی. حالا من آقای زهره میگه اولا که نمیدونم آقای زهره قبول داره اینا، فیلمنامه چارچوب کلاسیک داره.
بله همینطوره.
بچه رو با اورژانس میارن، با آمبولانس میارن، اورژانس میاره، احیا میکنن. بچه تو کما و اینا نبوده. بچه همونجا که میاد توی اتاق سی پی آر بوده. بچه که تو شوکه، تو کما میبرنش تو آی سی یو. بچه تو اتاق سی پی آر اورژانس بوده. خب بالاخره ما بیمارستانو میشناسیم. بچه همون شبی که میارن، همون شب میرن برای احیا کردن سی پی آر و جواب نمیده، بچه از دنیا میره.
نه من اون صحنه رو یادمه که میخواد آمپور بزنه نمیتونه، اون ذهنش درگیره. حالا واقعا یادم نیست اون مال قبل از بچه‌ست یا بعد از بچه.
اون روز چه روزیه که ذهنش درگیره؟ مگه فردای روز خواستگاری نیست؟
شاید هم اون موقع بوده، ولی فهمیدم. ببین این موقعیه که خواستگاری اتفاق افتاده. اتفاقا ضعف فیلمنامه نظرم تو قسمت خواستگاریه. توی خواستگاری متوجه میشه که شخصی که برای خواستگاری از اون اومده، حالا این جزن چیز احمقانه ایه، اینا 2 سال با هم رابطه داشتن طبق چیزی که تو فیلم میگه. یعنی تو این 2 سال خواهر این آدمو ندیده بوده، بعد یهو تو شب خواستگاری عاشق خواهره میشه. یعنی کل برنامه رو به هم ریز. این خیلی احمقانه بود، اینو قبول دارم. بعد این فکرش درگیر این قضیه است.
این که میگی احمقانه هست، ولی ضعف منطقی فیلمنامه نیست، ضعف صغرا کبرای فیلمنامه نیست. این برای من الان شاید من نفهمیدم معلوم بشه. آقا این فرد، این همون شبی که حالا به هر دلیلی که بچه سقوط کرده، شب خواستگاری بچه سقوط میکنه، درسته؟
این فرداش متوجه میشه،
فرداش متوجه نمیشه، میره بالا سر بچه میبینه، بچه رو با آمبولانس آوردن، بچه رو دارن سی پی آر میکنن، این همون شب میره و میبینه.
آقا من میگم از این بگذریم، چون الان من به نظرم تو یه 2 تا سکانس داری با هم جابجا میکنی.
نه نه از این نگذریم، این یه ضعف بزرگ تدوین فیلمه، چرا بگذریم؟
خب باش بزن نگذریم. ولی من اون موقع که دیدم این ضعف اصلا به چشم من، فکر میکنم تو 2 تا سکانس داری با هم قطع
به چشم بیاد. این یه ضعف خیلی بزرگ فیلمنامه است. حالا اگرم ضعف بزرگ فیلمنامه نباشه، ضعف بزرگ تدوین فیلمه. خیلی روشن دارم میگم، بچه در شب خواستگاری، حالا رفیقش هم زنگ میزنه میگه دارن وسایلتو جابجا میکنن، بچه در شب خواستگاری سقوط میکنه، این هست؟ درسته؟
بله بله.
آقا یک روز دیگه نشون میده که این خانم داره درباره خواستگاری صحبت میکنه که مثلا خواستگاری خراب شد و تلفنش جواب نمیدن و سوزن رو به دست اون خانم بیمار میزنه و سوزن رو نمیتونه خوب بزنه، که خانم میگه آتیش هم زدی. اون کدوم روزه؟
حالا من اون سکانس یادمه، ولی زمانش دقیقاً یادم نیست. حالا تو میگی یعنی اینجا یه ایرادی وجود داره دیگه، تو تدوین اشتباه شده. حالا اینو میشه درآورد، اینو میشه درآورد. بچه‌ای که برنامه رو گوش میکنن بهمون بگن، شاید حالا ما الان تو ذهنمون نیست واقعا این سکانس مال کدوم لحظه است. خب اینجا رو بریم جلو. خب الان تو میگی فیلمنامه چطور بود وضعیتش، بگی جمع‌بندی کن که بریم سراغ آقای زرایی.
من 2 تا ایراد دیگه در فیلمنامه میبینم که اگر الان جای گفتنش هست بگم، اگر نمیخوایم بعدم بگم.
بله بله بفهمین که باید بریم چون آقای زرایی.
ببین یکی دیگه مشکل حقوقی فیلمنامه است. اینا اونجایی که میخوان حضانت بچه رو پدر بزرگی میخواد بگیره، میگن که اگر اون مدیر مدرسه یا ناظم مدرسه نیاد نمیشه دیگه. بعد وقتی ناظم هم پشیمون میشه میره، اونا شکست میخورن. چرا شکست میخورن؟ وقتی یه مادری یه پرونده‌ای داره و ظاهرا فیلم ها هم نشون میده که این کمربندش رو باز کرده میخواست خودکشی کنه، اصلا یه آدمی که مخصوصا زده تصادف به اون وحشتناکی کرده و چه و چه و چه، برای یک قاضی کفایت میکنه. شهادت ناظم مدرسه که این به من زده، که همه که میدونن این به این زده، همه که فیلمشو دیدن همه میدونن که آقا این مخصوصا زده به اون تصادف کرده، حالا اینکه ناظم بیاد شهادت بده شهادت نده چه تأثیری داره؟ اینم یه ضعف فیلمنامه است به نظر من.
تأثیرش قصده،
تأثیرش قصده. صحبت سر اینه که آقا ناظم بیاد شهادت بده، ایشون به نیت کشتن بنده و خودش زده.
نه این اصلا درست نیست. حالا بالاخره ما بچه دادگاه و بچه محکمه نیستیم، ولی بالاخره میدونیم که مگه ناظم کارشناس دادگستریه که بخواد تشخیص بده که اون قصد از قصد زده یا از قصد نزده؟ کارشناس دادگستری
به ناظم گفته بوده، یعنی میخواسته بیاد بگه آقا این به من گفته که من حقم میام این کارو بکنم، برای همین اصلا میخواست بره شهادت بده.
برفرض به ناظم گفته باشه، از نظر حقوقی این که یک ناظم بیاد و این حرفو بزنه، صحبتش هیچ وقت بالاتر از کارشناس دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی و فیلمهای موجود قرار نمیگیره. و تازه اگرم قرار بگیره، بازم این که یه پدر بزرگی بخواد حضانت بچه رو بگیره که از نظر قانونی اصلا حق اون پدر بزرگ هست، اون تأثیر چندانی نداره که بگیم اگه ناظم رفت این دادگاه به نفع این خانوم بسته میشه. این هم از نظر من یک ضعف فیلمنامه است. ضعف سوم فیلمنامه رو که حالا بگم من، در اون آی سی یوه. مگه به همین راحتی یک پرستار میتونه بره تو آی سی یو پرده رو بکشه، دستگاه حیاتی رو ببنده؟ الان تمام آی سی یو ها لحظه به لحظه دوربین بالا سر مریضه، بعد این میاد و میبنده، بعد همه هم میان اینجوری از بغلش رد میشن میرن برای عملیات احیا. هیچ کس هم نمیگه خانم ببخشید شما اینجا چی کار میکردی؟ شما کی هستی اینجا؟ خانم فلانی آیا شما پرستار همین بخشی؟
آقا اینا دیگه آتاقی. آخه برام ببین بالاخره بعد ملودرام فیلم بره جلو، درام فیلم بعد اجرایی بشه دیگه.
نه دیگه این ضعف فیلمنامه است دیگه عزیز من، این فعلا ضعف ملودرام. کسی کارگردان به مهارت سعید روستایی
یاد وارده به عزیز میلیون دلاری هم پس وارده دیگه، اونم همین کار کرد دیگه، خب اونم اونجا قطع کرد دیگه. بابا دیگه باید بالاخره ما منطق فیلمنامه رو بپذیریم. بذار این سه تا ایرادی گرفتی، ایرادای درستی هم بود خودش، یعنی حداقل تو دومی و سومی من باید همراه هم من میگم باید قبول کنیم، من میگم فقط قبول کنیم.
از میلیون دلاری دستگاه حیاتی رو میکشه و میذاره میره دیگه، نشون نمیده که اولا که اون به عنوان یک عیادت کننده اون بالا سرش بوده و میذاره میره و دیگه نشون نمیده که آقا شاید پلیس واقعا اومد و یارو مربی رو گرفت. فیلمو تموم میکنه اونجا. این یه پرستاره که اصلا هیچ کس نمیاد بهش بگه خانم تو اینجا چی کار میکنی؟ اینجا آی سی یوه، تو اینجا چی کاره ای اصلا؟ از بغل رو نبر میشه میره.
برم پیش آقای زهرایی، این ستا ایراد تو ادامه میدیم. آقای زهرایی الان در مورد فیلمنامه پس فکر میکنم که من خودم با فیلمنامه ایراداتی دارم و قبول میکنم که فیلمنامه یه مقداری پولیش نخورده. بریم سراغ بازی یا اگه ادامه فیلم رو میخواییم بدیم.
بله ببینید یه ایراد بزرگی که اول به چشم میاد بحث ساختار فیلم نامه است. همونطور که فرمودید کلاسیک سپردهیه که شلخته اجرا شده. نکاتی که دوستمون فرمودن رو من بهش بر نخوردم، اون بحث زمانی و اینها رو، ولی من میخوام این رو بگم، ما در فیلمنامه نویسی میگیم وقتی یه ایرادی به فیلمنامه وارد میشه، یه شبهه‌ای وارد میشه، پس یعنی نگارش غلطه، فیلمنامه غلطه. فیلمنامه باید روون باشه، قابل فهم باشه، خودشو نرم و شیوا ارائه بده، درسته؟ چرا باید جای دوچار ابهام باشه؟ من این رو باز برمیگردم به ضعف فیلمنامه و اون بحثای منطقی هم که دوستمون دارن میگن و باز من در دل فیلمنامه میبینم، ولی با یه تبصره ای. ببینید این طرف پرستاره، ما خودمون تو ایران چقدر دزدکی دیدن اقواممون رفتیم، تو آی سی یو، تو سی سی یو، تو نمیدونم ان شاء الله همه سالم باشن، تو مرده شور خونه، همه جا رفتیم. این پرستاره دیگه، کلک و قلق کار رو بلده، درسته؟ ولی این که اونجا هی میکشنش، این هی میره، اینا همه تو فیلمنامه میاد که او تقلا میکند برود و دو نفر او را به عقب میکشند و اسلو موشن دیدی میشود و اینا رو من همه رو ضعف فیلمنامه میدونم که بخشودنی نیست دیگه. از روستایی نمیتونم بپذیرم، از آقای روستایی نمیتونم بپذیرم.
آقای زهر اجازه بده ما تو راستای همین فیلمنامه بیایم. ببین فیلمنامه یه کاراکتر محوری داره که پریناز ایزدیاره، یعنی تمام فیلم هول محور پریناز ایزدیار قراره بچرخه. یعنی به نظر شما فیلمنامه نتونسته پختگی رو ایجاد بکنه تو پرداخت کاراکتراش؟
ببین نکته خیلی خوبی اشاره کردید، دقیقا هولوش پریناز ایزدیار میگرده. پس چرا ما اون همه از تایم پرده اول فیلم با پسر همراهیم و بعد پسر اوت میشه؟
دلیلش باز به خاطر اینکه میخواد ما پسر رو بشناسیم، همزاد پنداری بکنیم با پسر، بعد موقعی که پسر میمیره ما شوک بشیم دیگه، واضحه دیگه، این اتفاقا میفته. اتفاقا
نه 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 نه، اون حجمو چرا اختصاص میدن؟ 25 دقیقه تو 10 دقیقه نمیشه پسر شناسوند؟
آقا شما آقای زهرایی نفرمایید اینو،
اون همه پلانای اضافه از لامیله ها و نرده ها میره مثل جیمز باند، تمام اون اضافیه بعد ریخت دور. خب داریم میفرماییم دیگه، شما دقت بکن دیگه، از من قبول کنید، اون پلان اضافه است در سینما. دو تا دونه نرده رو نشون بده ما میفهمیم که از یه مدرسه اومد مدرسه دیگه، این بچه چموشیه، بچه آرسن لوپنیه، بچه قماربازیه، اینه تمام گرفتار اون قضیه شده که از تو سریال آورده. ببین سریال اینجوری شکل میگیره، یه قسمتش با پسر کامل همراه میشی، آخر سر پسر میمیره قسمت اول، همه نفسمون حبس میشه قسمت دوم چه اتفاقی میخواد بیفته و چرا این مرده.
البته اینه که خودتون فهمیدین معلوم نیست سریال باشه که این یکی که معلوم نبوده.
نه دقت نکردی چی میگم، ساختار سریال واره این، اصلا شما فرض کن نیست، فرض کن اصلا ساختار سریال واره. ببین شما ساختار سریال دارم عرض میکنم دیگه، شما تو سریال مختاری بیا یه شخصیت حذف کنی دوباره جهش بدی، ولی تو فیلم داستانی شما یه دونه فیلم داستانیه قوی و موفق بیار که شخصیت اصلیشو که از شروع فیلم باشه همراه حذف کنه. در تاریخ سینما نداریم اصلا قوی و موفق، نه که حسن آقا تو هالیوود تو ایالت نوادا وسط بیابون ساخته، نه
من معذرت میخوام. ببین الان شما دارین اینو میفهمی، این فیلم میخوایم بفهمین که ساختار سینمایی نداره، ساختار سریالی داره دیگه، درسته؟
ضعفشه
داره، این یه پیرنگ، یه داستان اصلی داره با دو تا خورده پیرنگ. اصلا تو سریال مگه میشه با یه داستان اصلی با دو تا خورده پیرنگ کارو برد جلو؟
شما اصلا سریالو فراموش کن. این که در فیلم سینمایی یه کاراکتر رو بیای معرفی کنی بعد حذفش کنی غلطه، غلطه. به قول شما دار این همه شخصیت پردازی میکنی که اوتش کنی 20 چند دقیقه بهش نزدیک 30 دقیقه باش همراهشی، این غلطه.
این همه مورد داریم از هیچکاک تو روانه میگی دقیقاً این کارو نکرده آقا، از اون موقع بگم اصلا جای
بود. آفرین 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 آفرین. اون استثناها، اون کاری که هیچکاک با ما میکنه، نه ایراد منطقی میتونی بگیری نه چیزی، فرق داره با اینجا.
خب اینجا هم نمیتونیم بگیریم، اینجا میگیم مثلا آقا داستان در مورد بررسی یک زن مدرن زمان حاله که با یه بحران بزرگ تو زندگیش برخورد میکنه، داره بحران بزرگ رو نشون ما میده دیگه، این چه ایرادیه؟
آقا دقت نمیکنی شما، من میگم اون صحنه های اضافی داره، صحنه به پسر زیاد اختصاص داده. این نمیدونم، شاید من بیانم الکنه نمیتونم برسونم.
خب متوجهم متوجهم، شما میفهمین که آقا کش داده کش داده. خیلی خب
آفرین، موضوعیت درسته، اون همه زمان اختصاص دادن نادرسته، غلطه. شما میای ببین تو پرد 30 دقیقه ساختار سه پرده 120 دقیقه، 30 دقیقه اول میای 10 دقیقه 15 دقیقه با یک همراه میشه، هیچ ای بی هم نداره که حد اکثر 10 دقیقه 15 دقیقه است، ولی میدونیم سینما و هنر خلاقیت داره، میتونه بیشتر شه میتونه کمتر شه. من مثال روتین مدرسه ایشو دارم میگم، 10 دقیقه 15 دقیقه میای اوتش میکنی، داستان میذی تو ریل، نه اینکه کل پرده اولو با پسر بری بعد اوتش کنی. حجم زیاد داره میگیره، بعد پیام درست بده، کارکرد بده. اون میگم شما برید فیلمو دوباره ببینید، ببین شما چند تا پلان از فرار این داره. یعنی چی؟ خب از دیوار رفت بالا، حذف کنیم چی میشه؟ هیچی. از این نرده رفت اونور، حذف کنیم چی میشه؟ هیچی. 16 تا نرده و 17 متر راه رفتن و دویدن و فرار کردن نشون میده. سه تا پلان چهار تا پلان بس بود. عنایت فرمودید منظور من چیه؟
حالا شاید این تو ذهن خودش این بودی که می‌خواد حمزاد پنداری رو بیشتر کنه دیگه، بالاخره وقتی بیشتر دیده بشه.
غلطه.
خب میگم این تو ذهن اون بود، حالا شاید من شما نفهمید.
همین کارو تو برادران لیلا هم داریم دیگه. ببین تو برادران لیلا هم داریم دیگه. اون همه میزنن کارگرا رو، میزنن، میکشن، میبرن. ما می‌خوایم بفهمیم که بی‌ثبات پلیس خشونت رفتار می‌کنه، کارگرا خشمگینن، کارگرا ناراضین، کارگرا آسیان. اون همه حجم بعد پلان ببینیم 6 هفته تو برادران لیلا. اونم اضافه است.
خب ممنونم. بریم سراغ کاراکترها. برام الان بریم سراغ پریناز ایزدار که پایه اصلی فیلمنامه هست و فیلم بر اساس اون در واقع شکل میگیره. بازی ها نظرت چطور بود؟ حالا پیمان محمدی، پریناز ایزدار، در مورد بازی ها نظرت تو میگی؟
من از بازیش خوشم اومد. خب به عنوان بیننده از بازیش لذت بردم، چیزی ندیدم که بخواد غیر قابل باور باشه برای من. البته من همیشه وقتی از سینما میام بیرون یه مدت میرم برای یه فیلم، مثلا یه فیلمی که قرار باشه با شما دوستان صحبت کنم، یه ذره به مردم نگاه میکنم، یه ذره خودم ادای یکی از کاراکترهای سینما رو، کاراکتر اون فیلمو در میارم، ببینم من به اون آدم عادی دقیقا همون رفتار رو میکنم یا نه. حالا به قول بعضی قدیمی میگفتن آقا این حرکت توی سینما خیلی تئاتری بود. خب تئاتر بازی های اگزاجره شده، بازی های دفرم شده رو میپسنده، ولی ما تو سینما دوست داریم که حداقل سینمایی که مضمون های مضامین اجتماعی داره دوست داریم که بازی ها عادی باشه، شبیه مردم عادی باشه. وقتی من بعد از این فیلم یکی دو بار نگاه کردم، خودم رو نگاه کردم، بر نگاه کردم، چیز غیر طبیعی ندیدم و بازی رو خوشم اومد. البته کاراکتر پریناز ایزدیار برام خیلی جالب بود و مسئله اجتماعی بسیار مهمی رو داشت میگفت که حالا نمیدونم صرف نظر از اینکه این بازی چجوری بود درباره اونم میتونیم صحبت بکنیم یا نه.
اجازه بده من این قضیه بازیگری رو با آقای زهرایی ببرم جلو. آقای زهرایی الان پریناز ایزدنیار عجیبه برام، توی کن و اینا خیلی از بازیش تعریف شده، ولی من خیلی منتقدین رو دیدم که توی داخل از بازی ایشون انتقادهای شدیدی کردن. چرا اینجوری؟ الان بازی ایشون شما کجا میبینی؟
بازی ایشون بهترین بازی خانم پریناز ایزدیار تا حالا بوده، چون بیشتر فیلماش هم من دیدم و هیچ ایرادی هم بهش وارد نیست و حالات چند لایه و پیچیدگی روحی و تو قاب کلوزاپ و مدیوم کلوز خیلی خوب درآورده بود. اون که میگید منتقده همین است که ما بحث داریم دیگه، من میگم اینجا وسط زمین ثابت کن که نیست. هر کی گفت اینطوره بگو چرا، بپرسید ازش چرا، چرا میگی بده؟ به نظر من نقطه قوت فیلم تو کن نباید راش میدادن، ولی راش دادید. اگر کسی بهتر از اینشون نبوده جایزه بازیگری رو باید بهشون میدادید. واقعا زیبا و درجه یک، باورپذیر، عالی بودن به نظر من.
اصلا قرار بود بدن، همم تعجب کردن که جایزه رو بهشون ندادن. خب از
درجه یک
بود. بله بله. خب از فیلمنامه و بازی های دیگران چطور بود آقای زهره؟ یعنی مثلا پیمان مادی و اینا رو
بله.
یه آقای پیمان مادی یه ایرادی بهش میگن آقای زهره، میگن همش تکرار خودشه. این نظرتون در مورد بازی پیمان مادی هم به اون میگی؟
بله. ببینید اینو من تو نقد سریال وحشی هم در رابطه با آقای سیدی به عنوان آرزه آفت بازیگری در ایران گفتم. بازیگرای ما مثل آقای معادی، مثل آقای عزتی، اینا بالاخره بازیگرای خوبی هستن و همه اتفاق نظر داریم، درسته؟ چه اتفاقی میفته؟ آقای نوید محمدزاده، ببینید یک بازیگر میاد یک رولی، یک فضا، یک نقشی رو بازی میکنه، مردم اونو میبینن، لذت میبرن، اسکار میدن، فجر میدن، سیمرغ میدن، چلمرغ میدن، بهش میره. دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا فیلم بازی میکنه، همه لذت میبریم. وقتی یک بازیگر بازی میکنه در واقع دوستان چی داره به ما ارائه میده؟ اصلا داستان چیه؟ احساسات و عواطف انسانیه، درسته؟ اینها در بازیگری نمود پیدا میکنه دیگه. خشم، ترس، غم، تعجب، یا میکس اینهاست، عاشقی، تنفر، درسته؟ پس در واقع تبحر بازیگر در ارائه هرچه نزدیک به واقعیت بودن اینها به کاراکتریه که داره بازی میکنه. هرچه این رو اعلاتر و ممتازتر انجام بده ما میگیم بازی درخشانتریه و بهتریه. تا اینجا درسته؟ عنایت بفرمایید. بازیگران ما به دلیل ضعف تکنیکی یک مدل خشم درجه یکی رو که مثلا آقای نوید محمدزاده توی فیلم داره، به دلیل ضعف تکنیکی تو 10 تا فیلم ایشون همون مدل خشمگین شدن رو میبینید. وقتی طرف خوشحال میشه، وقتی عاشق میشه، وقتی میترسه آقای جواد عزتی، تو 10 تا 20 تا فیلم و سریال ایشون همون مدل ترس رو میبینید. اینه خیلی دوستان من وقتی بر آقای عزتی تو اینستاگرام هم گفتن، یه سری اومده بودن میگفتن که مگه یعنی چی آدم چند مدل عصبانی میشه، من اینجا برای شنوندگان و عاشقان سینما گپ باز میکنم که لذت ببرن. ما میگیم یک فرد میخواد عصبانی شه، یک، در بازیگری چون من تدریس هم میکنم، برای هر احساسی بازیگر باید برای خودش درجه بندی داشته باشه. یعنی میگیم خشم، شادی، شادی این که شما یه اسکناس روی پیاده رو پیدا میکنی مثلا درجهش 10، شادی این که امروز تولدته درجهش 30، شادی این که یه وامی جایزه بردی درجهش 40، شادی این که نوزادی به دنیا اومده، فرزنددار شدی، خواهرزاده شدی، برادرزاده دار شدی، 40، 60. ببینید شادی ها درجه بندی داره. به واقع عواطفی که نام بردم قبل از این، شادی، غم، خشم، تعجب، ترس، فلان فلان فلان، همه درجه بندی داره، درسته؟ بازیگر باید توانایی این حد داشته باشه این درجه بندی ها رو، درجه 10 رو، درجه 30 رو، درجه 50 رو، من دارم یه مدل میگم که کاملا شیوا و همه فهم باشه، به مدل های مختلفی ارائه بده. حالا میگن یعنی چی؟ یه مثالشو میگم برای همه، همین مثال صادقه. بازیگر دو ابزار داره، بیان و بدن. ما فعلا بیان رو کار نداریم چون ضعف اول و بزرگ سینمای ایرانه، اونو فعلا کار نداریم. بدن، میایم روی صورت و عضلات صورت و بدن. باز بدنم فعلا کار نداریم چون کارگردانا کمتر استفاده میکنن. روی صورت یک نفر میخواد خشمگین شه، اینو تجسم بفرمایید. من بازیگرم به تمام عضلات صورتمو میشناسم، عضلات گونه، چند تا عضله در گونه داره، اینا تمرین داره، این ا ا او که میگن، هر کدوم یکی از این عضلات مخطط صورت رو پرورش میده. یک مدل من خشمگین میشم فقط با انقباض عضلات پیشانی، دقت کنید، فقط عضلات پیشانی، یه خشم خفیفیه. یک مدل دیگه من عصبانی میشم، پرهای بینیم فقط تنگ و نازک میشه. ببینید اینا رو دیدیم دیگه. یک مدل دیگه عصبانی میشم، دارم تک تک میگم، دندانهامو به هم فشار میدم، یک فشار بیرونی میبینید، یک کمی انقباض در عضلات گردن، بیشتر همین حالات خشم میشم، عضلات گردن، رگهای گردن کامل میزنه بیرون. مدل دیگر خشمگین میشم، فقط چشمهامو گرد میکنم و دریده میکنم. حالا بازیگر حرفه‌ای کسیه که و من برخورد داشتم، بهش بگی پیشونی تو چشتو فقط میخوام، هیچ جای دیگه صورتتو دست نزن، یعنی داری بهش درجه میگی، پیشونی تو فقط گردنتو میخوام، حتی دندونات هم نمیخوام منقبض کنی. این تکنیک بازیگره که اینقدر به خودش مسلط باشه و بتونه این اتفاق رو به این صورت رقم بزنه. یعنی حالا چی کار میکنه توی این فیلم؟ این مدل عصبانی میشه، توی اون فیلم اون مدل عصبانی میشه، توی فیلم دیگری مدل دیگری عصبانی میشه. این میشه قنای تکنیکی. حالا شما بگو شادی، شما بگو تعجب، مگه همه این چال چاپلون و چششون گرچه و دهنشون دایرشه مثل این ایموجیات تعجب باشه؟ شما میتونی فقط با یه لحظه پروندن عضلات گردنت و یه لحظه انقباض و انبساط دادن به پره بینی تو عضلات کناریش این تعجبتو نشون بدی. این میشه تکنیک بازیگری که بازیگران ما معمولا غافلن. یک اتودی که خوبه، موفقه، جواب داده، زمانی درخشان بوده، تکرار میکنن، از رونق میفته سکهشون. ببخشید دیگه زیاده گویی کردم. آقای پیمان مهادی، آقای جواد عزتی و و و دیگر دوستان دوچار اینن. حالا شاید این پرسش پیش بیاد، پس تو ایران کی درست بازی میکنه؟ این شیوهی که من الان به شما گفتم، یکی آقای رضا کیانیان داره درست بازی میکنه، یکی آقای هادی حجازی فر. شما رضا کیانیانو در نقش لباس عربی که میبینی میدونی رضا کیانه کیانیانه، ولی میگی رضا کیانیان نیست. وقتی توی خانه روی آب میبینی میدونی رضا کیانیانه، ولی میگی رضا کیانیان نیست، چون تمام این المان ها رو داره کنترل میکنه و دستکاری میکنه. عزیزان آقای هادی حجازی فر، من عرضم کوتاه.
بله بله ممنونم. بریم برای دور آخر. برام پایان بندی تو در مورد این فیلم شم. یه سوالی هم از هر دو تا عزیز دارم که با بهرام شروع بکنم. ببین آدمایی، کارگردانهایی مثل آقای روستایی و یه سری از دیگران وقتی فیلم میسازن، اولین فکری که قبل از دیدن فیلم حتی به ذهن آدم و مخاطب میرسه اینه که اینا کارگردان جشنواره‌ای سازن. این به نظر در مورد سایید روستایی هم هست و اینا فیلم رو میسازن که بره تو جشنواره مختلف دیده بشه، حالا اسپانسر پیدا کنه، جایزه بگیره و اینجور مسائل. به نظرم توی فیلم اولش مخصوصا این خیلی پررنگ بود، ولی تو دوتا فیلم آخرش انگار سعید روستایی یه تغییر جهتی داده، یعنی زیاد دیگه دنبال جشنواره مخصوصا بعد از لیلا اتفاقا نبود، انگار دیگه مخاطبش مخصوصا میگم دوباره برای دوتا فیلم آخرش مخصوصا بعد از لیلا و این فیلم مخاطبش دیگه داخلیان جشنواره هم البته میره ها، ولی برای جشنواره نساختن. ما کارگردانی داریم در کمال عدم احترام، مثلا آقای جعفر پناهی فیلم برای جشنواره میسازه. خیلی های دیگه هم اینجوری هستن. حالا من الان مثلا واضح شدم مثلا به نظرم آقای جعفر پناهی بود، اصلا میدونه این فیلم رو داره برای جشنواره خارج میسازه. نظر تو در این مورد و پایامندت بشنویم
در باره جشنواره. این فیلم برای جشنواره بد نبود. ببینید من چیز فنی جشنواره رو زیاد نمیدونم، ولی وقتی یه فیلمی از ایران بره و یه دادگاهی باشه که این دادگاه ما ببینیم که حق یک زن داره ضایع میشه، حالا من کاری ندارم که توی این دادگاه واقعا حق زن ضایع میشد یا نمیشد یا فیلم روال چیزی پیش رفت، ولی یه همچین سوژه‌ای هست. حالا بیننده فرانسوی دقیقا نمیدونه که تو دادگاه ما چه خبره. بیننده فرانسوی یک لایه از فیلم رو میبینه که یک زن داره بچهش از دست میده، بچهش بغلش کرده، با چشمای مظلوم داره اون کسی که شاکی هستن رو نگاه میکنه. این میتونه برای بیننده اروپایی جذابیت داشته باشه. بالاخره اونا این چیزا رو خوششون میاد ببینن دیگه. حالا نمیخوام وارد بحث سیاسی بشم بگم که اینا اصلا لذت میبرن فلاکت ما رو ببینن. این یه بحث حالا خیلی مفصل تریه. یا فیلم بردن لیلا که شاید یک سمبولی از مبارزه با پدر سالاری بوده و بعد حالا بعضی به حکومت ربطش میدن و نمیدونم میگن حکومت ما هم یک حکومت سنتیه که رگ و ریشه فکریش پدر سالارانه است، پس این داره اینو میگه و این چیز. خب اینم میتونه به نوعی برای جشنواره جالب باشه. من در این حد به ذهنم میرسه که بگم. و خب برای جشنواره فیلم ساختن هم چیز بدی نمیبینم، مثلا اگه کسی بتونه فیلم بسازه که هم داخل کشور بیننده داشته باشه و بیننده کاملا لذت ببره، هم جشنواره بتونه جایزه بگیره. حالا من چند تا فیلم، این دو سه فیلم آخر آقای پناهی رو که دیدم، یا این دو سه فیلمی که زیرزمینی ساخته شده بود، متأسفانه هر دو سه تا فیلم‌ها رو کم مایه دیدمشون. ولی خب یه نفر ممکنه مثل جناب کیارستمی خانه دوست کجاست و بسازه جشنواره هم برنده باشه و توی ایران هم من ده ها بار میتونم فیلمو ببینم. حالا نمیدونم خانه دوست کجاست جشنواره چه جایزه هایی برده، ولی از اون فیلماست که تو جشنواره میتونه شرکت کنه قاعدتا. ولی درباره پایان بندی فیلم من یه چیزی میخواستم بگم که نکته مهم این فیلم مسئله اجتماعی که این فیلم داره بیان میکنه، که صرف نظر از این که فرانسوی‌ها و دست اندرکاران جشنواره کن خوششون بیاد خوششون نیاد برای ما حائز اهمیته، این مسئله اجتماعی گردن نگرفتن گناهه، گردن نگرفتن کوتاهی، قصور، تقصیر. حتی شما نگاه بکنید خانم ایزد یا نقشش که اسمش مهناز دیگه،
بله بله،
ببینید داره به تمام زمین و زمان بد و بیراه میگه به جز خودش، و مرکز گردن نگیری خود ایشونه، و بقیه هم هر کدوم به نسبتی که تقصیر دارن هیچ کسی چیزی نمیخواد گردن بگیره. این نکته مهمی در فیلمه که از نظر معنایی فیلم و از نظر اجتماعی، اون دید اجتماعی به نظر من نباید مغفول بمونه، نکته بسیار مهمیه و به نظر من خیلی خوب هم نمایش داده شده که یک سری آدم اینجا هستن که یکی از یکی در گردن نگرفتن تقصیر خودشون رذل ترن. شما نگاه کنید این مادر گردن نمیگیره، آقا تو به همچین دروغی تن میدی که بچه تو بفرستی یه جایی، بعد میبینی که همون لحظه بین این پدر بزرگ و این نوه تنش هست، اون میگه به من بود، اون میگه وحشی، اون میگه فلانه، و تو حاضر نیستی بگی که آقا جو مثلا با همچین کسی ازدواج نمیکنم، آقا برو برو پی کارت. اینجا ضعف فیلمنامه نیست، اینجا بیان شخصیت نادرست اون زنه، و همینجوری همه اینا کوتاهیایی دارن در باره اتفاقات بدی که توی اون زندگی میفته، همه تقصیراتی دارن و هیچ کس هم اون تقصیرها رو ظاهرا نمیخواد به گردن بگیره. این یک نمودی از جامعه ماست که ما تقصیرامون رو به گردن نمیگیریم، حکومت ما میگه تقصیر آمریکاست، مردم ما میگن تقصیر حکومته، و همه ما داریم اشتباه میکنیم، هر کس به نوبه خودش تقصیری داره و ما باید تقصیرهامون رو به گردن بگیریم.
بله ممنونم، متشکرم ازت، ممنونم آقای زهری. برای پایان‌بندی در خدمتتون هستم، نظرتون هم در مورد این قضیه جشنواره بشنویم، ممنونت میشم.
ببینید جشنواره ها، حالا قدیما اینطور بود که رویکرد واقعا هنری داشت، اساسا مقابله در رابطه با سینمای هالیوود داشت، ولی دیگه گویا پشت پرده یه دست دوستی با هم دادن همه جهتدار شدن. این یه نکته. ببینید مثال خیلی ساده بگم، این فیلم آقای روستایی شایسته حضور در جشنواره کن نبود، ولی چون سعید روستاییه، چون فیلم قبلیشو توقیف کردن، چون براش مثلا مجازات بریدن و دادگاه در نظر گرفتن، حتما اونه کیف میکنن، استقبال میکنن از همچین سوژه‌ای. کما این که فیلم های قبلی آقای پناهی، نمیدونم اون تاکسی و چه و چه و چه، این فیلم جدیدشونو من الان ندیدم، قضاوت نمیکنم. روی کارت‌های سیاسیه، اینو کلا در رابطه با جشنواره ها بدونیم ما. و خدمتتون عرض بکنم که به واقع این که حالا جشنواره سازی شق دومش، آقای کیارستمی در بین فیلمسازهای ایرانی صرف نظر از اینکه تنها استاد و صاحب سبک فیلم بودن، مؤلف بماند، مستاق زمان مناسب مکان مناسبن. چرا اینو میگم؟ الان اگر خانه دوست کجاست رو با اون شرط شما بسازی و در یک جشنواره ببری، راه نمیدن، میگن شما دچار کودک آزاری شدی، چایلد ابیوز شدی، دقت کردی چی شد؟ و اصلا ایشون سیستم سبک بازی گرفتنشون در کارگردانی مردم آزاری بوده، از اون مردم آزاری که آقای همانوی ارشادیو کرده، تو اینترنت میتونید بخونید چقدر عذاب روحی دادتش که مثلا من حالت گرفتگی در ایشونو بیارم. بله این نوعی از هنر است، نوعی از کارگردانی است، ولی برای به کار بردنش در اون حجم برای کودکان امروزه در دنیا ممنوع، جرم حساب میشه. این بحث زمان مناسب مکان مناسب آقای کیارستمی خواستم بگم که حالا خیلی مختصر باز نمونه بحثش. اما در باب اینکه جشنواره سازی میشود، هر فیلم سازی در هر کجای دنیا در هر فرهنگی اگر در خلق اثر هنریش و منظور ما فیلمه بخواد جشنواره سازی بکنه، موفق به تولید یک اثر با کیفیت نمیشه، چون جلوی خلاقش هی میگیره، هی یه دونه بیگ برادر داره میگه اینم بذار توشون خوششون میاد، اینم بذار خوششون میاد، اینو بذار بعدشون بیاد، اینو بذار که کف بزنن برات. حتما که جشنواره استقبال میکنه، وقتی مثلا میگن آقا با حجاب آزاد فیلم میره، وقتی میگن داره مثلا یه خشونتی، یه شناعتی، یه جنایتی تو ایران داره نشون میده، اتفاقاتی که برای فیلم آقای رسولوف میفته، حتما جشنواره استقبال میکنه. ولی کیفیت اون اثر هنری هم اتفاقا نقدشو با هم رفتیم دیگه، کجا میشه؟ اصولا وقتی هنرمند جلوی قوه خلاقشو به هر دلیل بگیره، اصلا صاحب کار پول بده بگه من اینو میخوام تهیه کننده، یا این عامل محرک یا اجبار از بیرون به روان و خلاقش جشنواره باشه، یا سیستم حاکم سیاسی باشه، هر چیزی که باشه جلوی خلاقه رو میگیره و کار درستی در نمیاد. معمولا در جشنواره ها فیلم های گل میکنن، فیلم های خوب میشن، که این باز در رابطه آقای کیارستمی مستاق داره، که زبان جهانی دارن، چون عواطف انسان، روان انسان جهانی است. ما اگر هممون از فردا این اون قضیه بابل که گفتن یه صاعقه زد و 40 زبون به وجود اومد، فردا همه رو لال بکنن تو دنیا، همه ما عاشق میشیم، همه ما از مرگ عزیزی غصه دار میشیم، همه ما از شکست غصه دار میشیم، همه ما از پیروزی شاد میشیم، همه ما نوع دوستیم، دوست داریم به هم نوعمون کمک کنیم. ببینید وقتی تو هیته عواطف انسانی، که فیلم غریزم از قضا همینطوره، که امروز من یه جا مصاحبه ای داشتم گفتم غریزه بین این سه تا گزینه بهترین گزینه است که زبان و سوژه جهانی داره، همه فهمه، زن و بچه که کلن موضوعش ایرانیه و اونا نمیفهمن و حتما بهش اقبال نشون نمیدن، حالا از بس خارج نشم، ولیکن هرچه فیلمساز زبانش جهانی تر باشه مخاطبش وسیع تر میشه. و اما حالا سخن پایانیم در رابطه با آقای روستایی، من حالا تو نقدامم تو ویدئوام تو اینستاگرام گفتم من اصلا انتظار نداشتم که همچین چیزی از آقای روستایی ببینم. ببینید این که فشار پشتش بوده، این که نمیدونم خدکش بالا سرش بود، اون دفعه پسر بودی، این دفعه پسر خوبی باش، پسر بد بودی، حالا پسر خوب باش، این که خواسته سریالش هم از توش در بیاره، این که خواسته کنم بره، این اصلا برای من مهم نیست. این که اسم سعید روستایی روشه برای من مهم نیست. ما یه پدیده هنری جلومونه، یه دیویدی دستگاه گذاشتیم تو دستگاه پلی کردیم، باید برای ما قصه درست بگه. آمریکایی ما وستر میبینیم قصه درست میگه، فرنگی ما هم نیست، ولی میفهمیم قصه رو درست میگه. باورتون میشه که من بیش از 5 بار ساعتمو نگاه میکردم خسته شده بودم، و دخترم هم که کنار من بود، مثلا من که میدیدم دیگه نگاه نمی‌کردم، دخترم داشت سینما سال آخره، ایشون خسته میشد، بابا چرا تموم نمیشه، چرا تموم نکرد، این دیگه چیه، اون دیگه چیه. این زبان غلط سینما، زبان الکنیه که در اندازه سعید روستایی نیست. اینو میتونم بگم. و اون جمله که در ویدئوم هم گفتم اینجا تکرار میکنم، فیلم اول درجه 1 بود، فیلم دوم درجه 1 بود. من هر جا میشستم، در هر کلاسی، در هر مجمعی میگفتم، ببینید خیلی ها حسادت میکنن سختشون بگن، که واقعا بودا اساتید سختشون بود بگن سعید روستایی جوان اومده بعد یک روز ساخته خوب همه چی سر جاش، بفروشم از فیلم. میگفتم این پسر اسپیلبرگ ایران، اینجوری میشه مقایسه کرد؟ لذت میبردم که یه نفر اومده تازه با سینمای اجتماعی داره اینطور فیلم بفروش میسازه، نه جفنگیات و اینها. فیلم اولش خوب بود، فیلم دومش خوب بود، فیلم سوم نه این که بده، همین فیلم 2 ساعت و 45 دقیقه رو همین الان میشه تدوین کرد، همینو، یعنی اصلا شما تو خونت تدوین کن یه فیلم بی غلط خوش ریتم در بیار ازش، میشه کرد. ولی این فیلمو هیچ کاریش نمیشه کرد اصلا. اگه متریال خوبی هم داره تو راشاس و تو هاردشون هنوز. و اون جمله رو باید تکرار کنم، یعنی کفی رسی ته دیک، آی سعید روستایی فقط همینقدر سینما رو بلد بودی؟ 3 تا فیلم خرجش کردی، 4 تموم شد. این یک هشداری باید برای فیلم ساز باشه، حتما که ایشون بیشتر بلده، حتما که ایشون خیلی قلم زیبایی داره. چه دیالوگای زیبایی داشت با بردان لیلا، واقعا من لذت می‌بردم، هنوز تو ذهنم مرور میکنم لذت میبرم. ولی چرا یه دفعه اینجا کله کرد؟ این باید برای فیلم ساز یک زنگ خطری باشه که خدای نکرده به سیر قهقرایی نره. عرضم تمام.
ممنونم، ممنون و سپاسگزارم از هر دو عزیزی که در برنامه بودن، لطف کردن، محبت کردن. ممنون از همه شما عزیزانی که 45 دقیقه از عمر گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادین. برنامه‌های ما رو میتونید از طریق سایتمون، کانال تلگراممون و صفحه کست باکسمون هر سه با آدرس سینما گپ دنبال بفرمایید. روز و روزگار بر همه خوش و خرم.
دیوار سنگی با 7 دیو سنگی، اگه نخوان ما با هم باشی، 7 آسمون تاریک، 7 کوره راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشی، 7 تلسم و جادو تو 7 برج و بارو، اگه نخوان ما با هم باشی. جنگیم با هاشور، با همه 7 شور عشقو به دست میاری، از میدون نمیریم هفتا جون میگیریم، عشقو به دست میاری، هفتا گل سرخ میشه هفت روز هفته ما، بهار میشه لحظه لحظه ها، وقتی به هم رسیدی با هم بهارو دیدی، خنده میشه گریه های ما، خنده میشه گریه های ما. خنده میشه گریه های ما، خنده میشه.